ساعت 17 به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. برخی منابع میگویند 76 عضو یک طایفه در حمله هوایی به جنوب غزه کشته شدند. گروهی از کسبه در بازار طلا فروشان اصفهان اعتصاب کردند. و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خشکسالی و ذخیره اندک آب در ایران هشدار داد. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. مقامات امداد و نجات در غزه که تحت نظارت گروه افراطی حماس هستند اعلام کردند در یک حمله هوایی اسرائیل که جمعه اتفاق افتاده 76 عضو یک طایفه در جنوب این باریکه کشته شدند. گروه حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. دبیر کل سازمان ملل جمعه هشدار داد که هیچ نقطه‌ای در غزه دیگر امن نیست و ادامه حملات اسرائیلی موانع عظیم ایجاد می‌کند. آنتونی گوترش همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ چیز نمی‌تواند توجیهگر حمله‌های تروریستی و گروگانگیری حماس در روز 15 مهر باشد. او خواستار آزادی بدون قید و شرط گروگان‌های باقی مانده در دست گروه حماس شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و منابع رادیو فردا، گروهی از کسبه در بازار طلافروشان اصفهان روز شنبه دوم دی احتساب کردند.
بازار اصفهان ساعت 12:01 همش تعطیل. آدم هستن اما مغازه تعطیل بس.
احتساب کسبه و مغازه‌داران بازار طلای اصفهان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین جدید مالیاتی انجام شده. در اصلاحیه لایحه بودجه که چهارشنبه گذشته در مجلس تصویب شد، نمایندگان با افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. بسیاری از کسبه و بازاریان معتقدند قوانین جدید مالیاتی و افزایش میزان مالیات فشار بر خریداران، تعطیلی واحدهای تولیدی و رکود بیشتر بازار را در پی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران در تازه‌ترین گزارش خود درباره خشکسالی، کاهش بارندگی و ذخیره اندک آب کشور هشدار داده است. در این گزارش آمده که میانگین بارش در کل ایران در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال 1401 بیش از 50% و نسبت به میانگین بارش بلند مدت تابستان بیش از 20% کاهش داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در این گزارش با هشدار درباره بروز خشکسالی گسترده در مرکز و جنوب ایران تایید کرده که بخش گسترده‌ای از استان‌های خراسان، یزد، کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان دچار خشکی بسیار شدید هستند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ایران میگوید بالغ بر 10,000 نفر از نابترین پرستاران ایران مهاجرت کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر عده زیادی از پرستاران و کادر درمان در ایران به خاطر عدم رسیدگی به مشکلاتشان تجمع‌های اعتراضی برپا کردند و دست به اعتصاب زدند. می‌گویند تبعیض، کار سخت و دستمزد پایین آنها را دلسرد کرده است و ناچارند کشور را در جستجوی کار و زندگی بهتر ترک کنند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بالغ بر 10,000 نفر از نابترین پرستاران از ایران مهاجرت کردند. محمد میرزا بیگی رفتار مسئولان را علت مهاجرت این عده از پرستاران معرفی کرده است. پیشتر خود آقای میرزا بیگی هشدار داده بود که روزانه 5 تا 6 پرستار و ماهانه بین 100 تا 150 پرستار از کشور مهاجرت می کنند. این در حالی است که حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، پیشتر موج مهاجرت پرستاران و پزشکان به خارج از کشور را جنگ روانی و تبلیغات منفی و دروغین خوانده بود. بسیاری از پرستاران از نبود نیروی کافی و اجبار به کار کردن برای ساعت‌های طولانی با دستمزد پایین گلایه دارند. این گوشه ای از مشکلات از زبان پرستاری که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو فردا.
استانداردش اینه که یه پرستار توی بخش معمولی با 8 مریض کار کنه، ولی پرستارای ما تو ایران به جای 8 بیمار 13 تا 14 تا، حالا تو شرایط خوبش با 13 تا 14 تا مریض کار میکنن.
بسیاری از پرستاران میگویند برخورد مدیران و مسئولان بهداشت ایران با آنها خوب نیست و احساس کرامت نمی کنند. می گویند حتی در دوران همگیری کرونا با وجود سخت کوشیشان در مواجهه با این بیماری فراگیر دولت قدردان زحماتشان نبوده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اخیراً در مورد مواجهه با کرونا به جای قدردانی از زحمات پرستاران این طور گفته بود.
رئیس دانشگاه پزشکی رشت و گیلان با من تلفنی بهشون زنگ زدم، خسته نباشید بگم، گفت فلانی اتفاقی افتاده از خود مسئله کرونا برای ما بسیار مهمتر، چهرهای از بسیجی ها و نیروهای جهادی و انقلابی امروز اومدن تو بیمارستان های ما دارن کار میکنن که به پزشک و پرستار ما یاد دادن چگونه کار کردن برای مردم.
دولت ایران به جای رسیدگی به وضعیت حقوق و شرایط کاری پرستاران، ظرفیت پذیرش پرستاران را افزایش داده است. این انتقاد علی جعفریان رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران از راه حل دولت.
بعد شما فکر میکنید ما اگه الان ظرفیت پرستاری یا پزشکی رو زیاد کنیم مسئله رو حل کردیم، یا اینکه از جیب مردم ایران برای کانادا پرستار تربیت کنیم بازم؟ اصولاً بعدی هم خب دوباره میره دیگه.
با افزایش مهاجرت پرستاران ایران با بحران کمبود پرستار روبروست. پیامد این مشکل بیشتر گریبان بیماران را گرفته است.
گزارش مهدی بیگی را میشنیدید. فیلم اوکراینی 20 روز در ماریوپول نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم مستند و بهترین فیلم بلند بخش بین‌المللی اسکار شد. این فیلم مستند که تاکنون جوایز چند جشنواره بین‌المللی را کسب کرده، نخستین روزهای تهاجم گسترده نظامی روسیه به اوکراین را به نمایش می‌گذارد. آنا رایسکایا در این مورد بیشتر به شما توضیح می‌دهد.
The war has begun and we have to tell its story.
فیلم مستند 20 روز در ماریوپول روایت مستیسلاو چرنوف خبرنگار اوکراینی اسوسییتد پرس از روزهای اول حمله روسیه به جنوب اوکراین است. روایت وحشت غیر نظامیان از خشونت نیروهای روس و کشتار و خرابی در مقیاسی که اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به خود ندیده. مستیسلاو چرنوف همان روز اول تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین به ماریوپول رفت و طی 20 روز تخریب این شهر و کشتار ساکنان روس زبانان توسط نیروهای روس را فیلم برداری کرد. بابت این کار او و تیمش جایزه پولیتسر را دریافت کردند. فیلم و عکس‌هایشان از بمباران یک زایشگاه و تئاتری که اهالی ماریوپول از زیرزمین آن به عنوان پناهگاه استفاده می‌کردند در تاریخ به عنوان شاهد جنایات جنگی روسیه و کار استثنایی خبری ثبت شده. از بیش از 30 ساعت تصاویر ویدئویی ثبت شده در این روزها یک فیلم مستند تدوین شده که نشان می‌دهد چگونه اهالی ماریوپول در پی حمله نیروهای روس خانه‌ها و نزدیکان خود را از دست می‌دادند، از سرما و گرسنگی رنج می‌بردند، کودکان از پدر و مادرشان جدا می‌شدند و زیر بمب و مشکباران پزشکان و نیروهای نجات می‌کوشیدند به ساکنان ماریوپول کمک کنند. به گفته مستیسلاو چرنوف، یکی از چالش‌های عمده تیمش در انتخاب شدن صحنه‌های حمله به ماریوپول برای این مستند، تصمیم‌گیری درباره آن بود که بینندگان تا چه اندازه می‌توانند مشاهده تصاویر دلخراش را تحمل کنند.
This is painful to watch. But it must be painful to watch.
Вони нанесли бомбовий удар.
Не знаєш, куди біжать.
فیلم مستند 20 روز در ماریوپول تا کنون بیش از 30 بار در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش درآمده و برنده 14 جایزه از جمله جایزه ویژه بینندگان جشنواره فیلم ساندنس، بزرگترین جشنواره فیلم‌های مستقل آمریکا شده. جمعه آکادمی هنرهای سینمایی آمریکا این فیلم اوکراینی را به عنوان نامزد دریافت جایزه بهترین مستند بلند و بهترین فیلم بخش بین‌المللی اسکار برگزید.
If the world saw everything that happened in Mariupol, it would give at least some meaning to this horror. My brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen.
ماریوپول که پیشتر یکی از مرفه‌ترین شهرها در جنوب اوکراین بود، پس از 3 ماه درگیری‌های سنگین تحت اشغال روسیه درآمد. برآورد می‌شود از 500,000 نفر ساکنین شهر پیش از جنگ، تنها 100,000 نفر اکنون در آنجا زندگی می‌کنند. کارگردان مستند 20 روز در ماریوپول معتقد است جنایاتی که روسیه در این شهر مرتکب شده، حتی در مقایسه با بوچا که برای جامعه بین‌الملل تکان دهنده بود، ده‌ها برابر بدتر است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گزارشی کمی متفاوت. در حالی که میلیون ها نفر در سراسر گیتی از بیماری ها و مشکلات قلبی رنج میبرند، پژوهشگران و پزشکان در بریتانیا به تازگی توانستند جلیقه ای را تولید کنند که میتواند به روند پیشبینی ایست قلبی و پیشگیری از مرگ ناشی از آن کمک کند. اما چطور؟ شهاب عموپور.
افرادی که به دلیل اختلالات قلبی ممکن است با خطر مرگ ناگهانی مواجه باشند، از این پس می توانند از طریق یک جلیقه حسگر شناسایی شوند. پزشکان و پژوهشگران در کالج دانشگاهی لندن موفق به تولید یک جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی شدند که می تواند حجمی بزرگ از داده‌های الکتریکی مرتبط با قلب را تنها طی 5 دقیقه به پزشکان ارائه کند. میلیون‌ها نفر در دنیا اکنون با مشکلاتی در سیستم الکتریکی قلبشان مواجهند. به گفته پزشکان، سیگنال‌های الکتریکی سبب انقباض قلب می‌شود و ضربان آن را تنظیم می‌کند. به گفته پژوهشگران، اگر مشکلی در این سیگنال‌های الکتریکی پدید بیاید، در ریتم ضربان قلب اختلال ایجاد می شود. تاکنون از طریق تصویربرداری پرتو مغناطیسی که به MRI موسوم است، می شد به تصاویری دستیافت که نشانگر ساختار و عملکرد عضله قلب است. اما MRI نمی تواند نقشه های الکتریکی قلب را ترسیم کند. همچنین در اکوگرافی یا همان الکتروکاردیوگرام معمولی، از الکترودهای فلزی و ژل استفاده می شود که معمولاً پرهزینه و پر درد سر است. اما این جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تازه که 256 حسگر دارد و قابل شستشو هم هست، با استفاده از الکترودهای خشک کارها را آسان کرده و چندان هزینه بر هم نیست، چون می تواند بارها مورد استفاده قرار گیرد. به گفته پزشکان، همچنان که بیمارانی با پیشینه ریتم ناگهانی و خطرناک قلب با خطر ایست قلبی مواجهند، این خطر افراد بدون مشکل قلبی را نیز در بر می‌گیرد. جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تاکنون روی در حدود 800 نفر آزمایش شده است. تونی فرار، بیمار 77 ساله، یکی از کسانی است که این جلیقه را آزمایش کرده.
It's no feeling at all really, but I mean you obviously feel you're lying on something.
فکر می‌کنم که جلیقه اصلاً احساس نمیشه. در واقع انگار روی یه چیزی دراز کشیدین و ضربه‌های کوچک رو پشتتون حس می‌کنید. وقتی پمپاش شروع میشه یه کمی فشار حس می‌کنید، اما اصلاً آزاردهنده نیست.
There's no discomfort with it at all.
بر پایه گزارش‌ها، نتیجه این آزمایش‌ها به قدری خوب بود که قرار است جلیقه ها در شماری بسیار تولید و روانه بازار محصولات پزشکی شود.
شهاب عموپور گزارش می داد. این در حالی است که میلیون ها نفر در سراسر جهان از بیماری ها و مشکلات قلبی رنج می برند و پژوهشگران در بریتانیا توانستند جلیقه ای را تولید کنند که می تواند به پیشبینی ایست قلبی و پیشگیری از مرگ ناشی از آن کمک کند. و سازمان بهداشت جهانی خبر داده که ابتلا به ویروس کرونا هم در دوره یک ماهه پایان سال جاری در قیاس با مدت مشابه آن در سال قبل 50% افزایش نشان می‌دهد. ببینیم در روزها و هفته‌های پیش رو کرونا به کجا خواهد رسید. و با این گزارش‌ها می‌رسیم به پایان این بخش کوتاه. بخش بعدی خبرها ساعت 18 به وقت تهران.